بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله امتناعیون مهم کلمات مرحوم صاحب کفایه بود که بررسی شد، و اما در نقطه مقابل کسانی که قائل به جواز اجتماع بودن استدلالاتی داشتن که به چند تایی از اونها اشاره میکنیم. اولین استدلال و تقریر همون چیزی بود که در کلمات حضرت امام آمده بود، و ما اون را هم در پنج مقدمه جمع کردیم و بعدم بررسی کردیم. گفتیم سه مقدمه بی‌اشکاله، اما اون دو مقدمه محل حرف و حدیث و سخن بود. و این نکته را در فرمایش حضرت امام اینجا این را عرض بکنیم و بریم اون بحث بعدی. اون که مرحوم سید یزدی هم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم تقریبا اون یکی دو تا از اون 5-6 استدلالی که آوردن بسیار قرابت داره با اونی که حضرت امام فرمودن. این تقریر و استدلال اول بود که تمام شد. اما استدلال و تقریر دوم بر جواز اجتماع، اون هم به طور مطلق، همون چیزیست که مرحوم نائینی دارند و قبلا هم به شکلی در اون مقدمه سوم اشاره شد. ما اینا رو برای اینکه نظمی پیدا بکنه باز جدا عرض میکنیم و بعضی نکات تکمیلی در ذیلش میافزاییم. مرحوم نائینی در حقیقت در این سلسله بعد از شیخ و بعد از آخوند کسی است که اون جریان امتناع را تغییر داد و قائل به جواز شد، و همینطور آغازی ها و همینطور مرحوم اصفهانی. یعنی در حقیقت این سلسله، این سه شخصیت بزرگی که در رتبه بعد از آخوند قرار می گیرن و آخوندن بعد از شیخه، در واقع در اون مقطع شیخ و آخوند اون دو بزرگوار قائل به امتناع بودن، و این سه بزرگوار که معاصر بودن و به یه شکلی در سلسله شاگردان آخوند مثلا اینها قرار می گیرن قائل به جواز شدن. منتها مرحوم نائینی با این زاویه‌ای که عرض میکنه، این سه بزرگوار قائل به جواز شدن هر کدام با یک بیانی، که تقریر دوم مربوط به نائینی. مرحوم نائینی اون اصل مفروض که اگر ترکیب اتحادی باشد اجتماع جایز نیست، این رو پذیرفتند، و اگر ترکیب انضمامی باشد عرض شود که جایز است. توجه کردید؟ اون قاعده پایه رو پذیرفتن، اون پیشورزی که قبلا اشاره میکردیم، این پیشورز این بود که ترکیب این دو عنوان که به نحو منوج هند و اینجا جمع شده ان، یک بار انضمامیه یک بار اتحادیه، و اگر اتحادی باشه جایز نیست و اگر انضمامی باشد جایز است. منتها مرحوم آخوند میگفت اتحادیه، مرحوم نائینی میفرماد نه انضمامیه. همه موارد اجتماعی امر و نهی ترکیب انضمامی است. انضمامی یعنی در واقع ما در خارج دو وجود داریم ولو به چشم شما نمیاد، ولی اگر دقت بکنید در همه جاهایی که امر و نهی آمده رو دو عنوان و دو عنوان منوج هند و در یک نقطه‌ای جمع شده اند، اونجا انضمامی است و دو وجوده و لذا جایزه. پس اصل استدلالشون همینه، یعنی اصل مدعایشون این است که ترک اجتماع امر و نهی در یک چیز به نحو ترکیب اتحادی نمیشه، ولی در بحث ما همیشه ترکیب انضمامیه، دو چیز هستن. این مدعای ایشونه. استدلال ایشون هم اینه که مفاهیمی که حالت مفاهیمی که اشاره به افعال دارن، به مبادی مشتق دارن، این مفاهیم عرض شود که وقتی که به شکل منوجه بودند و ماده افتراق دارند، این معناش اینه که هر کدام یه مفهوم ماهوی هستند و مصداقهای جدا دارند. شاخصش اینه. اولا مفاهیم اشتقاقی مثل عالم و فاسق و اون محل بحث ما نیست. نه، مفاهیم که فعلی را حکایت میکنن، اینا بهشون میگن افعال، مفاهیمی که دال بر افعالن، مبادی مشتقن. مفاهیمی مثل علم و نمیدونم قدرت و چی، اینا مبادی هن، مبادی مشتقن، افعال خارجی هن. مفاهیمی مثل عالم و چی، اونا مفاهیم اشتقاقی هن. چون میگه در مفاهیم اشتقاقی نه، اونجا اینو ما نمیگیم، اما در مفاهیم فعلی و مبادع مشتق و افعال اختیاری و فعلی، اینا عرض شود که اگر مفاهیمی باشن که حالت عام من وجه دارن، این معناش اینه که هر مفهومی یک عرض شود حکایت از یک ذاتی میکنه، از یک وجودی میکنه که این غیر از اون وجوده، ولذا اگر یک جا جمع شد این نشون میده که اینا از هم جداست، در واقع از هم جداست. پس ملاک و شاخص ایشون و اون چه که ایشون را برده به سمت ترکیب الزمامی اینه که یک مفاهیم که در بحث ما مطرح هست، مفاهیمی هستن از سنخ مبادی اشتقاق و افعال، و دو اینکه اینها از سنخ نسبت اینها منوجهه، و سوم اینه که مبادی این شکلی که منوجه هست در ماده افتراق و مواد افتراق دارن، این معناش اینه که مصادیق وجودی مستقل دارن. خب حالا اگر یه جا جمع شد معلوم میشه که اون آخر یه هویت مستقل داشت دیگه. چرا این هویت مستقل داره؟ غصب، برای اینکه یه جایی محقق میشه که صلات نیست. چرا صلات هویت مستقل داره؟ برای اینکه یه جایی صلات غصب نیست. پس دو تا مفهومی که فعلند و هویت مستقل دارند و اشاره به یک مصادیق محققه مستقل دارن. خب حالا بر حسب اتفاق اینا یه جا جمع شد، معلوم میشه اون حتما اون هویت مستقلشون اینجا حفظ میکنن. این معناش اینه که یک چیز نیومده من مصداق هر دو بشه، اینجا دو وجوده که این متو این دو تا با هم خیلی نزدیک محقق شده. و تعبیر خوب یه مقدار تندتری که ایشون دارن اینه که مفاهیمی مثل این مفاهیم همه مفاهیم ماهوی هستن و از مقولات هن، و ایشون غصب رو از مقوله‌ای میدونه، وزن میدونه، نمیدونم صلات رو از مقوله عین میدونه، قشنگ آورده تو چارچوب همون مقولات عشره. گویا در ذهن شریف ایشان این است که همه مفاهیم با این دو قیدی که میگیم، هر دو مفهومی که دو تا شاخص داشته باشه، این حاصل کلام ایشون و اون روح کلام ایشونه، هر دو مفهومی که مفهوم ناظر به مبدأ مشتق باشه، ناظر به و حاکی از فعلی باشه، یک، و دوم نسبتشون هم من وجه باشه، با این دو شاخص میگه این دو مفهوم مفهوم ماهوی هند، مفهوم ماهوی هستن، حالا از قبیل جوهر یا عرض. این معادله رو ایشون برقرار میکنه، وقت معلومه اون قاعده فلسفی اینه که همه مفاهیم ماهوی، هر دو مفهوم ماهوی هر جا با هم باشن ترکیب حتما انضمامیه. دو تا مفهومی که ماهوی باشه، یعنی جز مقولات عشر باشه، دو مفهوم ماهوی از مقولات عشر حتما حالت انضمامی دارن. قبلا هم عرض میکردیم که مفاهیم ماهوی از که نوع اخیر باشن اینا حالت انضمامی دارن. دو تا فصل اخیر یا دو نوع اخیر اگر یه جایی دیدی صرف میکنه، حتما در واقع دو چیزه، این یکی نیست، ترکیب حتما انضمامیه. منتها ایشون اصل کبرا رو همه قبول دارن، ولی ایشون صغرا رو اینجوری درست کرده، میگه هر دو مفهومی، صغرا اینه، هر دو مفهومی که حاکی از فعل باشند و میان اونها نسبت من وجه باشد، چی؟ مفهوم های ماهوی هستند و از مقولات ماهوی هستند. این صغرا کبرا چی؟ هر دو مفهوم ماهوی هرگاه جمع بشوند ترکیبشون حتما انضمامی است، محاله که بتونه اتحادی باشه. این بیان الان روشنتر از همش همین بیان اخیره، یعنی کلام ناینی از دو مقدمه به صغرا و کبرا تشکیل میشه. کل مفهومین یا کل مفاهیمی که حاکی از افعال و مبادی باشند و من وجه باشند، اینها مفاهیم ماهوی هستند. کبرا اینه که مفاهیم ماهوی با هم ترکیبشون انضمامیه، در خارج یکی نیستن، جدا. وقتی جدا شدن امر میره روی مرکب خودش، نهی هم میره روی مرکب خودش، تضادی نیست. این همونه که تعدد العناوین یوجب و تعدد المعنون اولا یوجب، ایشون میگه یوجب با این قیدایی که گفتیم یوجب. و خود ایشون هم میفرماد در اجوال تقریرات میفرماد که همه حرفای مرحوم آخوند حرفای درستی است جز این مقدمه سومه، به خاطر همینی که عرض کردیم. این تقابلی است که ایشون با آخوند داره در همون مقدمه سوم، و بیان کاملترش اینی بود که امروز عرض کردیم و البته اصلش قبلا هم گفته بودیم. این فرما این تقریر استدلال دوم بر اجتماعی که ترکیب رو انضمامی میدونه. خب با بحثایی که قبلا کردیم جواب این مسئله قبلا روشن شد، به نحوی هم آقای خویی اینا آوردن، در همون تعلیقه اجود اومده، بعدم در محاضرات اون اومده. جواب این قصه اینه که اون کبرا رو ما قبول داریم که هر مفاهیم ماهوی اگر ترکیب شدن با این قید ماهیت‌های نوع اخیر یا فصل قریب ترکیب شدن، اینا حتما ترکیبش انضمامیه. کبرا امر فلسفی است، حتما مقبوله. اما اون صغرا خیلی محل خدشه است، خیلی محل خدشه است، برای اینکه مفاهیمی که برای یک فعل همون مفاهیمی که برای یک فعل صادقه، قبلا گفتیم اینا انواع و اقسامی داره، ممکنه این مفاهیم ماهوی نوع اخیر باشن، اینجا ترکیب انضمامیه. یعنی انسان و فرس حتما در خارج اینا ترکیبشون اتحادی نیست. انسان و سفیدی، انسان از جوهره، سفیدی از عرضه، حتما ترکیبشون انضمامی اتحادی نیست، اینا رو قبول داریم. اما در شیء واحد میتواند مفاهیمی دو سه نوع دیگه مفهوم ما داشته باشیم که اینا قابل جمع در این مصداق واحد و ترکیب اتحادی باشن. یکی مفاهیم ماهوی که حالت جنس و فصل دارن، مفاهیم ماهوی نوع اخیر نیست که تقابل داشته باشن، یکی جنس و یکی فصله، خب اون که میتونه جمع بشه، ترکیبشون اتحادی باشه، ترکیب جنس و فصل در خواهی حیوان و ناطق اتحادی. و دوم مفاهیم انتزائی، اونجایی که یکی مفهوم ماهوی باشه یکیش انتزائی باشه، یا دوتاشون انتزائی باشن، اینجا اینا مفاهیمی هستند که میتونه در یک وجود واحد جمع بشه. امکان و عرض شود که امکان و انسان میتونه جمع بشه، یکی مفهوم ماهویه، یکی مفهوم عرضی، چیه؟ مفهوم معقول ثانی فلسفی. این انسان ممکن هم هست، امکانش دیگه با او ترکیب انضمامی نداره، تمام این وجود را امکان گرفته است، هیچ انفکاکی نیست جز در یه تحلیل عقلی، ولی خارج هیچ انفکاکی نیست. در حالی که انسان و بیاض حتما ترکیبش انضمامی بود، فقط اونجایی که دو مفهوم نوعی اخیر باشه ترکیب انضمامیه. اما اگه دو مفهوم منوج باشه، یکیش ماهیت باشه یکیش چی؟ مفهوم انتزائی باشه، مثل همین انسان و امکان، میتونه جمع بشه. چی؟ بله، حالا ما تو منوج میگیم، توی چیزی که منوج باشه، عرض شود که یه مفهوم ماهوی باشه، با عرض شود که یک مثلا انسان رو بگید علو، اگر بگیم علو از مقولات انتزاعیه، انسان و بالایی، این انسان با بالایی من وجهه، یه جایی انسان بالا نیست، یه جایی علو هست انسان نیست. حالا یه انسانی در یه جایی قرار گرفته که در یه نسبتی میگه این بالاست، بالایی دیگه وصفی عرضی نیست که اینجا ترکیب انضمامی بشه، این ذات اونه از اون انسان. چی؟ حالا مورد رو بعد صحبت میکنیم. بله میتونه انتزاعی باشه، بله بله، یعنی حاکی عنوانیه که بر این فعل منطبقه، غصب، غصب اصلا ما انتزاعی میدونیم. بنابراین اگر دوتا مفهوم ماهوی نوع اخیر باشن حرف شما درسته، ولی همیشه اینطور نیست، گاهی دوتا مفهومن یکیشون ماهیته یکیشون انتزاعیه، گاهی دوتاشون انتزاعی هن، گاهی هم اصلا از مفاهیم اعتباری هن، زوجیت، ملکیت، چیزا از این قبیل که به اعتباراته. این اقسام اصلا هیچ قاعده فلسفی نداره که ترکیب انضمامیه، بلکه میتواند ترکیب اتحادی باشه. و این خلط و خبط بزرگیه که مرحوم نائینی مرتکب شدن، و تقریبا هم بعد از ایشون هیچ کس دیگه نیومده از این دفاع بکنه. یعنی اون حرفی که شاگردشون به ایشون اعتراض کرد، آقای خویی، تقریبا دیگه هیچ که نیومده اینو بذاره کنار. مفاهیم همین دو تا مفهوم من وجهی که منطبق برای فعل باشن، میتونه ماهوی باشه دوتاش، بله ترکیب انضمامی، غیر از این قسم اول دیگه همه اقسام دیگه میتواند ترکیب اتحادی باشه. این هم اصل مسئله است که فرمایش مرحوم نائینی مطلقاً به این شکل نمیشود پذیرفت. حالا این مصادیق چیه؟ البته ممکنه در مصادیق جایی کسی بگه که انضمامیه، مثلا همین ایشون میگه غصب از مقوله وضع، اونم صلات هم از مقوله عینه، ببخشید برعکس، غصب از مقوله عینه، اونم از مقوله صلات هم از مقوله وضعه، و این دوتا مقوله نمیتونه اصلا یکی بشه. خب حالا اون بحث مصداقیه، اگر واقعا یکی وضع باشه و یکی عین باشه، این مصداق همونه ولی و انضمامیه، ولی اگر نباشه میشه اتحادی، که حالا غالبا هم از اتحادی بودن اینها دفاع میکنن. بنابراین این فرمایش هم فرمایش دیگری است که به عنوان دومین تقریر و نظریه است که میره کنار. معاصر ایشون مرحوم عرض شود که حالا این دیگه بله سومین، حالا استدلال میتونیم بگیم که مربوط معاصر ایشون مرحوم اصفهانیه، مرحوم اصفهانی و محقق اصفهانی مرحوم کمپانی در نهایت درایه، ایشون یک استدلالشون بر جواز همون بحث تعلق حکم به چیه؟ به عناوین است نه به معنونات. این یکیه که الان کار نداریم، این همونی که در تقریر حضرت امام آوردیم. اما تقریر دیگرشون که مسئله سومه، به عنوان سومین نظریه اجتماع میگیم، اون نظریه ایست که ایشون میگه تضاد احکام رو منکر میشه. اینو دیگه ما بحث نمی‌کنیم، چون تضاد احکام رو 4-5 جلسه ما اوایل بحث کردیم، شاید یک هفته بحث کردیم. ایشون میگه جایز است اجتماع از باب اینکه احکام خمسه و وجوب و حرمت و اینها اصلا تضاد نداره، امور متضاد نیستن که بگیم جمعشون نشاید. ما هم قبلا اینو پاسخ دادیم، و البته این دو دیگه تقریبا کسی قبول نداره، برای اینکه یا مزاده احکام رو قبول میکنن، یا اگرم احکام رو قبول نکنن تضاد در مبادی و پایه های حکم رو قبول دارن، میگن حداقل از اون لحاظ نمیتونه جمع بشه. لذا اینم تقریر سومه که میره کنار. و چنین این مجموعه این سه و چهارم هم اون نظریه جوازه که حالت تفصیل اومده و خیلی جا افتادگی پیدا کرده در آی خویی و اتباعشون، که این نظریه چهارم هم میگه که نه ما تضاد چیه، ببخشید، میگه ما قبول داریم اون پیشفرض رو که هر جا ترکیب انضمامی باشه جایزه، اتحادی باشه جایز نیست، منتها این مطلق نیست، گاهی ترکیب اتحادیه گاهی انضمامیه. بلذا این نظریه استدلال چهارم بر جواز میگه ترکیب در مواردی انضمامی است و جایزه. البته ما همیشه اینو نمیگیم، یه جایی هم اتحادیه، که این تفصیل بین اتحادی و انضمامی میشه که قبلا بررسی شد و ملاحظه کردی. اینم دیگه حالا چه هست. ما نسبت به این تفسیرم قبلا عرض کردیم که لولای نکته‌ای که بعدها اضافه کردیم، این تفسیر یه تفسیر خیلی متینیه، برای اینکه اگر ما بپذیریم که مبنا وحدت ترکیب اتحادی یا انضمامی است، واقعا در موارد اجتماع امر و نهی گاهی اتحادیه گاهی انضمامیه. حالا البته بعضی گفتن ترکیب انضمامی از بس خارجه، ولی خیلی دلیل نداریم که بگیم از بس خارجه، مخصوصا اون کلمات قدما رو اگر آدم ببینه میبینه که از بس خارج نیست. کلمات قدما رو که آدم ببینه گاهی میبینه که بس خارج نیست. اصلا این دقت زیاد انضمامی اتحادی تو دورهای جدید پیدا شده، به این شکل اصلا تفکیکی درش نبوده. در همون کلامی که شما از فضل ابن شازانشون پیدا کردن در کافی بود دیگه، بله، اونجا وقتی ببینید فروعی را ایشون ردیف میکنه فضل ابن شازان در همین امر و نهی و اینها، ترکیب اتحادی انضمامی اینا همه با هم بحث شده، کنار هم قرار گرفته. برازا این تفصیل، تفصیل در محل نزاع میتونه به شمار بیاد. و اگر ما بپذیریم غیر از اون نکته‌ای که آخر ما گفتیم اونو اگر بذاریم کنار، واقعا تفصیل درسته. این چهار استدلالیه که بر مبنای این مفروضات و اینها انجام میگیره. اما اونچه که حالا ما نهایتا ما عرض کردیم، اونم به عنوان امر پنجم عرض میکنیم و این جنبندی عرایض ماست. و اون امر پنجم این بود که ما عرض شود که برای جواز اجتماع نیاز به این نداریم که انضمامی بشه یا اتحادی. ما همین که دو حیثیت شد کافی میدانیم برای اینکه جایز باشه اجتماع. به عبارت دیگه، اون دیگران تعدد وجودی را ملاک جواز اجتماع میدانستند، ما فکر میکنیم تعدد وجودی و ماهوی کافی تنها ملاک نیست. تعدد وجودی و ماهوی میتواند اجتماع را درست بکنه، ولی یک نوع تعدد دیگر هم کافی است، تعدد در حیثیات وجودیه. ولذا ملاک جواز تعدد وجودی و ماهوی یا تعدد حیثیاته، یا به عبارت ادق تعدد حیثیات کافی است. حالا ممکنه علاوه بر اون تعدد وجودات هم باشه. این عرض ماست. و تعدد حیثیات هم اون وقت در همه موارد اجتماع امر و نهی هست، برای اینکه هر جای عام و خاص من وجه باشه حتما حیثیت متعدده. اون جمله مرحوم نائینی را ما میگیریم اما جایگاهش را عوض میکنیم. ایشون میفرمود که هرگاه دو مفهوم من وجه باشن حاکی از تعدد ماهوی و وجودی هستند. ما اون اشکال فلسفی داشتیم، ولی میگیم چی؟ میگیم تعدد مفاهیم من وجه حکایت از تعدد حداقل حیثیات میکنه و هازا یکفی در اجتماع امر و نه. این تفاوت عرض ما با ایشونه و با آقای خویی و دیگرانه. ما میگیم که صغرا و کبرای عرض ما اینه، تعدد المفاهیم به نحو من وجه یحکی ان تعدد الحیثیات، و به این صغراست. به عبارت دیگه تعدد عناوین من وجه مستلزم تعدد حیثیات، نه معنون، نه تعدد وجودات. گاهی هم البته اونجوره، ولی همیشه اونجور نیست، ولی این همیشگیست، جز در وجود مطلقی که هیچ تعدد حیثیت نداره. عناوین من وجه که در یک جا در این عالم جمع بشون، تعددشون یحکی ان تعدد الحیثیات، ولو اینکه حکایت از تعدد وجودات نکنه. این صغرا. کبرام این بود که تعدد حیثیات کافیه برای اجتماع. این حاصل عرض ما بود. ولذا ما اجتماعی هستیم، ولی با این نگاه و مبنا علل اطلاق هم اجتماعی هستیم تا حدی. البته یک کمی فرمایش مرحوم آغازی ها به این عرضی که ما نقل کردیم نزدیک، ملاحظه بکنید. فرمایش آقای بروجردی امروز که می دیدم باز می نم خب قرابتش خیلی بود تو مجموعه فرمایش ها. اونای دیگه هیچ کدام به این قرابت با عرض ما ندارن، ولی این دو بزرگوار خیلی قریبه با اونی که ما عرض کردیم. بله؟ حالا اینو دیگه قبلا صحبت کردیم دیگه، این حاصل عرایض ما بود. حالا اجتماعیون، ما این استدلالات شو حالا تا اینجا تقریر کردیم، یکی دو نکته هم در کفایه آمده که حالا ببینیم چجوری باید بحث کرد، که حالا دیگه تا دوشنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.